با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه دوم خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. در برنامه امشب گزارش‌های مختلفی داریم از در مورد حکومت اسپانیا و وقوع طوفان‌های زمستانی، گزارشی داریم در رابطه با مجلس سنای آمریکا و تصمیم گیری اعضای دموکرات مجلس در مورد استیضاح دونالد ترامپ، و همچنین گزارشی داریم در رابطه با نمایشگاه موتورهای برقی که با محیط زیست سازگاری دارن و در لاس وگاس ایالات متحده برگزار شدن. همچنین در ادامه گزارش های امشب گزارش زنده ای داریم که دقایق پیش توسط همکارم قدیر مشرف در رابطه با راهپیمایی در حومه شهر واشنگتن و شهر راهپیمایی در شهر واشنگتن در رابطه با راهپیمایی برای حیات سال 2020 ترتیب داده شده بود، که پیش از همه اینها توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داده است که گروه طالبان در صفحه وبسایتشان نگاشتند که به خاطر خواستهای اضافی ایالات متحده در مذاکرات صلح به سطوح آمدند. در تبصره‌ای که در صفحه وبسایت این گروه به نشر رسیده، این هم آمده است که واشنگتن این خواستها را حتی پس از آن ابراز داشته که گروه طالبان کاهش خشونت را پیشنهاد کردند. جزئیات بیشتر از رفیع سینا.
مسئله کاهش خشونت در افغانستان یکی از پیشنهادات مطرح شده در مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و گروه طالبان در دوحه بوده که حکومت افغانستان با آن مخالفت نشان داد و تنها راه تامین صلح را در این کشور آتش بس عنوان کرده است. در عین حال سازمان عفو بین الملل به روز جمعه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که صحبت کردن در مورد کاهش خشونت یک حرف غیر منطقی است. عمر وارایچ معاون بخش جنوب آسیا در عفو بین الملل تاکید کرده که هیچ سطح خشونت قابل قبول نمی باشد. آقای وارایچ علاوه کرده که ایالات متحده و طالبان افغان باید بر پایبندی بر قوانین جنگ تعهد کنند و همه حملاتشان را بر غیر نظامیان افغان متوقف سازند. در این اعلامیه طالبان که ناوقت پنجشنبه شب به نشر رسیده آمده است که واشنگتن وقت را ضایع می کند و تعریف خشونت مذاکرات با زلمه خلیلزاد را تحت شعاع قرار داده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان تا کنون در این رابطه ابراز نظر نکرده است.
سرپرست وزارت دولت افغانستان در امور صلح در یک نشست با حضور زنان گفته است که حکومت در هیچ میز مذاکره بدون حضور زنان اشتراک نخواهد کرد. عبدالسلام رحیمی سرپرست این وزارت روز جمعه 24 جنوری گفته است که اگر زنان در روند صلح افغانستان حضور نداشته باشند، این کشور به مشکل دائمی سوق داده خواهند شد. وزارت دولت افغانستان در امور صلح با نشر اعلامیه‌ای به نقل از آقای رحیمی نوشته است که وزارت دولت در امور صلح مشارکت زنان را تسهیل خواهد کرد. در عین زمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس گفت که زنان افغان به عقب بر نخواهند گشت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داد که جزئیات طرح صلح شرقی میانه خود را هفته آینده معرفی خواهد کرد. معرفی این طرح قرار است پیشاپیش سفر رهبران سیاسی اسرائیل و قصر سفید انجام شود. بر اساس گزارش رویترز، قصر سفید از بنیامین نتنیاهو صدر اعظم اسرائیل و بنی گانتس که رقیب انتخاباتی آقای نتانیاهو دعوت کرده است تا هفته آینده به واشنگتن سفر کنند. رئیس جمهور ترامپ به خبرنگاران گفت این طرح خیلی خوب است و از آن برنامه‌هایی است که به لحاظ کاربردی جوابگو می باشد. دیدار رئیس جمهور ترامپ با رهبران اسرائیلی قرار است براز سه‌شنبه 28 ماه جنوری در قصر سفید انجام شود.
وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که در جریان اعتراضات ایران و هنگ کنگ مشاهده شد که مردم جهان علاقه خاصی به آمریکا دارند. شرح بیشتر از فاطمه حسینی.
مایک پامپیو در یک مصاحبه در فلوریدا گفت که برغم آنچه شما برخی جاها ممکن است بخوانید که مردم برخی کشورها آمریکا را دوست ندارند، اما در هنگ کنگ معترضانی که به دنبال آزادی‌اند پرچم آمریکا را در دست داشته و سرود ما را خواندند. و گفته آقای کشورهای زیادی از متحدان آمریکا در حوزه خلیج فارس، اسرائیل و کشورهای عمده اروپایی با مشاهده تهدید واقعی که به گفته وزیر خارجه آمریکا از آیت الله متوجه منطقه و جهان می شود و واشنگتن پیوستند. وزیر خارجه آمریکا این را هم گفت که مردم ایران و عراق از حکومت‌هایشان خسته شده و به جهان نیاز دارند تا پا پیش گذاشته و از نظر معنوی و روحی از آنها حمایت کند و برخی کمک‌ها را در اختیار آنها بگذارند تا آنچه را می‌خواهند بیان کنند.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که ممکن در سال جاری من حیث بخشی از تلاش‌ها برای تمرکز مجدد بر آزمون‌های روسیه و چین تغییر موقعیت نیروهای آمریکایی را آغاز نماید. آقای اسپر افزوده است که نمی‌خواهد زمانی را برای انجام با گفته و مرور گسترده دفاعی مشخص سازد. با آن هم او تأکید نمود که می‌خواهد این کار زودتر انجام شود. در جریان این تغییر موقعیت، نیروهایی که در دیگر کشورها مستقرند دوباره به ایالات متحده برخواهند گشت. آگاهان امور به این نظرند که با در نظر داشت پیشرفت‌های چین در جریان دو دهه گذشته که امریکا مصروف عملیات‌های ضد دهشت افغانی در افغانستان، عراق، سوریه و سایر کشورها بود، این اقدام باید قبلاً روی دست گرفته می‌شد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ده ها هزار اعتراض کننده عراقی روز جمعه با حمله بیرق‌های عراق و لوحه هایی که دونالد ترامپ را محکوم میکرد در بغداد راه پیمایی کرده و خواهان خروج سربازان امریکایی از این کشور شدند. این افراد که حامیان مقتدال صدر رهبر تندرو عراق بودند و باور کارشناسان به نحو قدرت نمایی این روحانی مخالف امریکا را به نمایش گذاشتند تا احساسات ضد امریکایی موجود در عراق را برجسته سازد. رقم اشتراک کنندگان این مظاهرات رسما اعلام نشده، اما بدون شک کمتر از 1 میلیون نفری بود که مقتدال صدر فراخوانده بود. این مظاهرات یک روز پس از نشر گزارش از توافق میان رؤسای جمهور عراق و امریکا روی تداوم حضور سربازان امریکایی در عراق صورت می گیرد.
ادامه خبرهای جهان. در اثر گلوله‌باری روز جمعه در یک شهرک جنوب غربی آلمان 6 تن کشته و 2 نفر دیگر جراحت برداشتند. یک سخنگوی پلیس شهرک آلن آلمان با تایید این خبر گفت که حمله کننده مظنون پس از گلوله‌باری بازداشت شده است. تا کنون هویت حمله کننده مشخص نیست و پلیس در مورد انگیزه این حمله نیز چیزی نگفته است. کسی یا گروهی هم مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
و دنبال تخریب 200 منزل مسکونی در یک ساحه فقیرنشین در شهر بنگلور، گروه های مدافع حقوق بشر و باشندگان این ساحات گفتند که همزمان با تنفیذ قانون جدی اعطای شهروندی بر اساس دین در هند، انتظار می رود افراد بیشتری از همچو ساحات اخراج شوند. مقامات پلیس و شاروالی گفتند که این منازل مسکونی بر زمین های دولتی اعمار شده بود و باشندگان آن مهاجرین فاقد اسناد بنگلادشند. اما باشندگان این ساحه ادعا دارند که بجا شدگان داخلی هستند و آنان بدون آگاهی قبلی از منازلشان اخراج شدند. محکمه عالی ایالت کرناتکا برخلاف اخراج اجباری بیشتر فیصله کرده و به شاروالی و پلیس دستور داده تا تحقیقاتشان را در رابطه به این موضوع تا 29 ماه جنوری تکمیل کنند.
یک روز پس از آنکه محکمه بین المللی هاگ به حکومت میانمار دستور داد تا برای جلوگیری از نسل کشی مسلمانان روهینگیا اقدامات لازم را اتخاذ کند، حکومت این کشور گفته است که چنین تدابیر از قبل اتخاذ شده است. مایون نایونت سخنگوی حزب حاکم لیگ ملی برای دموکراسی با خبرگزاری رویترز گفت حکومت این کشور از قبل بر اکثریت دستورات محکمه عمل کرده است، اما او در این مورد معلومات بیشتر ارائه نکرد. این سخنگوی حزب حاکم گفت حکومت ملکی میانمار کنترل قوای نظامی این کشور را در دست ندارد و این مشکل است که به گفته وی در حل آن کوتاه آمده اند. بر اساس قانون اساسی میانمار، سرقومندان اعلای این کشور صلاحیت‌های بیشمار دارد، اما نمی‌تواند نیروی نظامی را کنترل کند.
برج ایفل روز جمعه در حال بروی سیاحان مسدود بود که اتحادیه کارگران فرانسه در سرتاسر این کشور در روز اعتصاب کردند که حکومت از طرح جدید سیستم بازنشستگی پرده بر می‌داشت. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
رقم اعتصاب کنندگان و قطارهای آهن متوقف شده در این هفته پس از آن کاهش چشمگیری داشت که حکومت یک سلسله امتیازات را در این طرح شامل ساخت. اما با آن هم به خاطر اتصاب سیستم انتقالاتی، مسافرت کنندگان قطار آهن محلی و زیرزمینی پاریس در 50مین روز اعتصاب با مشکلات فراوانی مواجه شدند. اتحادیه های کارگری ابراز امیدواری کردند که اقدامات روز جمعه بتواند مخالفین امضای اصلاحات رئیس جمهور امانوئل مکرون را یک بار دیگر بیدار سازد. مکرون تغییرات بازنشستگی را به عنوان برنامه اصلی برای تطبیق فرانسه با اقتصاد جهانی شده قرن 21 می داند.
مقامات چین در پی گسترش ویروس کرونا برگزاری جشن‌های سال نو چین را در بیجینگ که قرار بود از 25 ماه جنوری تا 8 فوریه ادامه یابد لغو کردند. این بیماری سفرهای سال نو را نیز تحت شعاع قرار داده است. مقامات چین ممنوعیت سفر به شهر بندری ووهان، نخستین جایی که این ویروس در آن مشاهده شد و شیوع پیدا کرد را به چند شهر دیگر اطراف آن نیز گسترش دادند. ویروس کرونا از ماه دسامبر تا کنون در نقاط مختلف جهان از جمله چین، تایوان، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا بیش از 570 تن را مبتلا کرده و جان 17 تن را گرفته است. در آمریکا دومین مورد ویروس کرونا در شیکاگو تشخیص شده است. نخستین مورد آن در ایالت واشنگتن دیده شد.
و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، شرح گزارش ها را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی به اتفاق همکارم رفی سینا میزبان شما هستیم. حکومت اسپانیا بعد از وقوع طوفان زمستانی غیر معمول که باعث تلفات و تخریب سواحل مدیترانه این کشور شد، جلسه اضطراری را دایر نمود و روز پنجشنبه و پنجمین روز طوفان تعداد جان باختگان به 11 تن رسید. این طوفان سبب سیلاب ها در جنوب فرانسه نیز شده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم عبدالله پوپلزای بشنوید.
طوفان گلوریا باعث بروز امواجی شد که ارتفاع آن به 15 متر می رسید و این امواج با جزایر بالریک هسپانیا که با داشتن سواحل منظم و زیبای خود معروف است تصادم نمود. سیلاب با کفهای بهیره در شهرهای موسوم به توسا دیمار که در 100 کیلومتری شمال کاتالونیا مرکز بارسلونا واقع است سر آمد و از رستورانت ها و مراکز تجارتی عبور کرد. امواج قوی دلتای دریای ابرو که در جنوب بارسلونا واقع است را از بین برد و سبب تخریب صنایع پروسس صدفهای تزئینی و خوراکی شد و آب شور شالیزارهای برنج را پوشانید. زی فایر کورتو یک تن از دهاقین می گوید
If we don't get the salt water out of the fields, we will lose 20% of our crops.
اگر ما آب شور را از کشتزارها بیرون نکنیم، 20% از حاصلات خیش را از دست خواهیم داد.
تخمینای ابتدایی خسارات وارده در ساحه دلتای دریا را 10 میلیون دلار آمریکایی برآورد نموده است. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا بعد از اینکه طوفان فروکش نمود در ساحه سفر نمود. او گفت که حکومت از هیچ تلاش و تمویل جهت یافتن افرادی که تا هنوز ناپدید اند دریغ نخواهد کرد و حکومت برای احیای مجدد اقتصاد ساحه آسیب دیده مساعدت می کند. او همچنان گفت که این طوفان ویرانگر و مخرب ما را وامی دارد که هرچی عاجلتر در مورد تغییر اقلیم دست به کار شویم.
Esto qué significa?
What does this mean? That all public administrations need to reflect on how to focus all the economic resources and social politics we have on a new element.
این چه معنی می‌دهد؟ تمام ادارات عامه حین تمرکز بالای منابع اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی خیش نیاز دارند که عنصر جدید را در نظر گیرند. ما باید در جدول تصمیم‌گیری‌های سیاسی خیش این عنصر را مدغم کنیم که این عنصر تغییر اقلیم است.
طوفان گلوریا به جنوب فرانسه نیز رسید و باعث باران‌های سیلاب آور شد و دریاهای محلی را لبریز نمود. چهارشنبه آب دریای اود به شهر کارکیسون سرازیر شد و سبب بیدار کردن بعضی از باشندگان شهر در نیمه شب شد. اقلیم محیبی یک تن از باشندگان شهر کارکیسون در جنوب فرانسه می گوید
The water rolls like a galloping horse. And then there were power cuts, flooded garages, flooded houses.
آب مثل اسب تازی یورش آورد و بعدن برق قطع شد. سیلاب به گاراژ ها و خانه ها رسید.
با لبریز شدن آب دریای آگلی تهدید بلند شد و بیش از 1500 نفر در منطقه پربیگنن در جنوب غرب فرانسه از منازلشان بیرون کشیده شدند. روز پنجشنبه آب دوباره فروکش نمود، اما مقامات چندین ساحات را تحت هشدار وقوع سیلاب قرار دادند. کوین مازوور باشنده محل میگوید:
You only have to look at the current rainfall and the impact it may have on the public highway, on the access areas to a certain number of places. The risk.
شما صرف باید به ریزش باران فعلی توجه کنید و تأثیرات آن را بالای شاهراهای عمومی، دسترسی به ساحات و نقاط اتصال به بعضی از جاهای دیگر است را مشاهده کنید. خطر بسیار جدی است و به همین لحاظ تدابیر خروج هنوز هم در حال اجراست.
طوفان گلوریا بعد از گذاشتن خرابه های زیاد در مسیر خود ضعیف شد. بعضی از ساحات شدیداً تخریب و آسیب دیده است که شامل مناطق ساحلی ولنسیا، بارسلونا و جزایر بالریک است که همه در اسپانیا موقعیت دارند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، امروز در شهر واشنگتن راهپیمایی برای حیات در سال که سال 2020 47مین سال برگزاری این راهپیمایی هست برگزار شده و همکارم قدیر مشرف دقایق پیش به اوج سر زده و اینجا در استودیو با ما هستند تا در مورد جزئیات این راهپیمایی با ما و شما صحبت کنند و در نخست در مورد توییت آقای ترامپ در رابطه با این راهپیمایی از آقای مشرف جویا میشیم.
سلام خدمت تمامی شنونده های عزیز. آنچنان که در برنامه پیشتر هم گفتم، رئیس جمهور ترامپ با توییت بیان کرد که قرار است در این گرد همایی حضور پیدا بکنه. لحظات پیش که من سر به اونجا زدم و خود سیستم های خبری که ما با او در ارتباط هستیم بر ما نشان داد که حوالی بعد از ساعت 12 بجه انتظار میره که رئیس جمهور ترامپ در این گرد همایی یک صحبت را داشته باشه. اگر رئیس جمهور ترامپ در این گرد همایی حضور به هم برسانه، نخستین رئیس جمهور امریکا است که در این گرد همایی که راهپیمایی برای حیات نام داره حضور پیدا میکنه و یکی از دلایل عمده که حضور رئیس جمهور هم است که خودش هم با هم مفکوره با امیر راهپیمایی کنندگان است. هدف از این راهپیمایی که 47 بار است که صورت میگیره، یعنی هر سال یک بار، و درست در 47 سال پیش زمان این راهپیمایی برای اولین بار صورت گرفت که سر محکمه ایالات متحده یا محکمه عالی ایالات متحده سقط جنین اجازه داد. ولی آنچه را که در این راهپیمایی امروز ما مشاهده کردم، تنها زنها نیستن که در اینجا حضور داشته باشند، مردها هم به اندازه وسیع در این راهپیمایی حضور پیدا کردن و پیش هر کدامشان لوحه های را حمل می کردن که حیات شیرین است، بگذارید تا جنین به سر برسه و پا در ای عرصه دنیا بگذارن. یعنی ما شاهد خانواده ها هم بودیم، شاهد یک گروه و دسته های منظم بودیم که از ایالت های مختلف آمدند. مثلا من یک گروه از نوجوانان و جوانان از ایالت الینویز دیدم که اینجا آمده بودن و احتمالاً بار اولشان هم بود که واشنگتن می آمدن، ولی اونا در این گرد همایی اشتراک کرده بودن و هدفشان هم همی بود که بگذارن طفلی که در رحم مادر به دنیا می آید تشکیل میشه، او به سر برسه و در حق زندگی کردن بگیره. عمدتاً سرجان کسایی که در این راهپیمایی شرکت کردن اکثریتشان مسیحیان مذهبی هستند، کسایی که سقط جنین قتل میپنداره و این موضوع 47 سال است که پشت پشت ادامه داره، ولی زمانی که رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که میایه، گزارش های به نشر رسیده که انتظار افراد بیشتر در این گرده همایی برده میشه. آنچنان که در برنامه پیشتر هم گفتم، حالا معلوم نیست که کسایی که در اینجا آمدن با حضور رئیس جمهور ترامپ که تا دقایق بعد سخنرانی شروع خواهد شد مشخص خواهد شد که اینا حامیان رئیس جمهور هستن
یا
مخالفینش هستن که میخواین از امی حضور رئیس جمهور به خاطر ابراز مخالفتشان استفاده کنه. نکته را که میخوایم رویش تاکید بکنم اویست که این راهپیمایی یا خود سقط جنین هم حامیان خود در بین زنا داره و هم مخالفین خود در بین زنا داره. کسایی که برای حق خود ارادیت زنا تاکید میکنن، فیمنست ها یا زنگراها میشه برشان گفت، نیفهم شما چی نام برش میتن،
مدافعین
حقوق زنان، اینا میگن که زن مالک بدن خود است و میتونه که و باید تصمیم بگیره در مورد هر اون چیزی که در بدنش است، حالا او بطنش او طفل که هست میخواه که بگذاره بانش که او برشت برسه و بعد از اون متولد شوه مربوط به زن است و اگر نیک نمیخواه هم او را به حساب میتونه سخت بکنه. رئیس جمهور سه نکته را برش تایید کرده، میفهم که وقتم کم شاید باشه، ولی سه نکته را برش تایید کرده. اول کسایی که میگن که او کسایی که در اثر تجاوز باردار میشن، اونایی که در اثر تجاوز محارمشان باردار میشن، و دیگه ای که اگر خطر جانی بر مادرش باشه در این سه مورد اجازه است که یک زن دست به سخت بزنه در غیر از او رئیس جمهور باش مخالف است.
سپاس فراوان از آقای مشرف در رابطه با جزئیات در مورد راهپیمایی در شهر واشنگتن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
اعضای دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده پنجشنبه در مجلس سنا از آن داشتند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به شکل مکرر و آشکار از قدرت ریاست جمهوری سوء استفاده کرده است. اقداماتی که آنها ادعا می کنند بر اساس قانون اساسی از جمله جرایم شدید و تخلفات محسوب می شود و مستلزم حذف وی از سمت ریاست جمهوری است. در دومین روز این جلسه سه روزه، هیئت مدعیان دونالد ترامپ در مجلس نمایندگان با تعلیق قرار دادن مساعدت‌های نظامی ایالات متحده به اوکراین از سوی رئیس جمهور ترامپ برای منافع سیاسی و شخصی وی را سنگین‌ترین تخلف برای یک رئیس جمهور عنوان کردند. گزارش کاترین جپسون را از من سحر عظیمی بشنوید. محور بحث اساسی روز سوم محکمه استیضاح در مورد این بود که هیچ رئیس جمهور بالاتر از قانون اساسی نیست. جرالد ندلر، عضو هیئت مدعیان ترامپ در مجلس نمایندگان، به منظور استیضاح رئیس جمهور در مورد قانون اساسی گفت:
قانون اساسی پیمان خودکشی نیست. این قانون ما را مجبور به باقی ماندن در کنار رؤسای جمهوری نمی‌سازد که از قدرت خود به طرق غیر قابل پیش بینی سوء استفاده می‌کنند و امنیت و دموکراسی ما را تهدید می‌کنند.
این بیانات ندلر پس از هشدار از سوی جان رابرتس، قاضی القضات، در اوایل همین هفته صورت گرفت که هر دو طرف دعوا را و شمول ندلر را برای کنترل لحن گفتارشان در جریان روند استیضاح گوشزد کرده بود. لحظه نادر از آرامش پس از یک بحث و گفتگو و گاهی هم مشاجره بین دو طرف در مجلس سنا نشان دهنده دیدگاه به شدت متفاوت بین آنان در مورد روند محاکمه استیضاح است. جان مالکوم، کارشناسی از بنیاد هریتیج، در این مورد میگوید:
استیضاح یک درمان و راه چاره چشمگیر است، به این معنا که فوراً کسی را که رئیس جمهور است برکنار کنیم، زیرا آن شخص یا مجرم است یا آنقدر از قدرت سوء استفاده می کند که ما به عنوان یک ملت نمی توانیم او را در سمتش حتی برای یک روز هم نگه داریم. شرم‌آور خواهد بود اگر این مورد به طور ناگهانی به یک ابزار سیاسی و یک ابزار حزبی تبدیل شود و رئیس جمهوری که سیاست یا شخصیت او صرف مطابق به میل ما نیست هدف قرار داده شود.
اما دموکرات ها می گویند که آنان چنان دوسیه قضایی را ایجاد کردند که وکلای مدافعی رئیس جمهور ترامپ بر روز شنبه دفاعیه خود را با ضعف پیش خواهند برد. سیلویا گارسیا، عضو هیئت بخش محاکمه استیضاح، در این رابطه می گوید:
Vice President Biden followed official US policy
بایدن معاون رئیس جمهور پیشین سیاست‌های ایالات متحده را دنبال کرده بود. او از طریق شبکه‌های رسمی قاضی فاسد را پیگیری کرد و او این کار را با حمایت متحدین ما انجام داد. این دقیقاً برعکس کاری است که رئیس جمهور ترامپ انجام داد. او اوکراین را به یک تحقیق و بررسی وادار کرد که هیچ پایه و اساسی نداشت و هیچ کس با آن موافق نبود. این به هیچ وجه سیاست آمریکایی نبوده و این صرف به نفع خود او بود.
اما جمهوری خواهان گفتند که این یک اشتباه استراتژیک برای مطرح کردن رقیب انتخاباتی رئیس جمهور در انتخابات سال 2020 و درگیری پسرش در شرکت گاز بوریسمیای اوکراین است. سناتور جمهوری خواه جاش هالی در مورد این استیضاح چنین میگوید:
من بسیار شگفت زده شدم که آنها تصمیم گرفتن هانتر بایدن را به این نمایش به شکل محوری نشان دهند. از طرف من اگر من میخواهم شاهدین را در این قضیه داشته باشیم، فکر میکنم اکنون مشخص است که ما کاملا باید هانتر بایدن و احتمالا با جو بایدن تماس بگیریم.
سناتور لنزی گراهام از حزب جمهوری خواه این استیضاح را چنین تفسیر میکند:
آنها این استدلال را مطرح می‌کنند که به تعلیق درآوردن مساعدت‌ها از سوی ترامپ باعث فروپاشی اردوی اوکراین و مرگ مردم می‌شود. هیچ چیز نمی‌تواند از حقیقت دور باشد. آنها کمک‌های بیشتری از دولت ترامپ نسبت به دولت اوباما دریافت کردند.
دموکرات‌ها در روز آخر محکمه استیضاح مورد دوم استیضاح را پیشکش می‌کنند که مبنی بر مانع شدن ترامپ از تلاش‌های کنگره برای تحقیق درباره وی است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و توجه شما را به گزارشی در رابطه با نمایشگاه موتورهای برقی CES که با محیط زیست سازگاری دارد و در لاس وگاس ایالات متحده برگزار شده جلب می کنم.
نمایشگاه CES توجه شمار زیادی از بازدید کنندگان و رسانه ها را به خود جلب کرد. این موتور اواتار نام دارد و طراحی آن از فیلم تخیلی اواتار الهام گرفته شده است. جالب این است که در طراحی آن جیمز کامرون کارگردان فیلم اواتار نیز نقش داشته و تلاش کرده این موتور تا حد ممکن سازگار با محیط زیست باشد. مرسدس بنز میگوید که بیتری این موتور از مواد کیمیایی طبیعی و کاملا بازیافت ساخته شده و نیازمندی به منرال های مانند نکل و کوبالت را از بین میبرد. اواتار مجهز با سیستم پیشرفته بایومتریک است و فقط با قرار دادن دست روی اشترینگ راننده را شناسایی می کند و فعال می شود. جیمز کامرون کارگردان نامدار سینمای هالیوود می گوید که همکاری او با شرکت مرسدس بنز به دلیل توجه این شرکت به محیط زیست است.
با نگاه کردن به این موتر من آینده را می بینم. نه تنها امکانات عالی، بلکه می تواند موترهایی را که همین حالا در بازار موجود است تشویق و تغییر کند.
بایتون شرکت تولید کننده موترهای لوکس چینی نیز موتر پیشرفته ام بایت را به نمایشگاه CES آورده است و به بازدید کنندگان فرصت راندن آن را نیز فراهم کرده است. موتر کاملا برقی ام بایت با یک بار چارج مسافت میان 430 تا 550 کیلومتر را طی می کند و در ظرف 5.5 ثانیه از 0 تا 100 کیلومتر در ساعت سرعت می گیرد. قرار است در سال 2021 به آمریکا صادر شود و قیمت آن $45,000 آمریکایی خواهد بود. در داخل چیز قابل توجه صفحه نمایشی 48 اینچ آن است که تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار راننده و راکبین قرار می دهد. مسئولان شرکت بایتون می گویند که این صفحه نمایشی را طوری طراحی کردند که در جریان حرکت توجه راننده را
صفحه نمایشی پایین تر و در فاصله مناسب جا بجا شده و مانع دید شما به سوی جاده نمی شود. اما وقتی برای چارج کردن موتور را توقف دادید، از صفحه نمایشی به خوبی استفاده می کنید و البته که می توانید ویدیوهای سرگرم کننده و موسیقی را تماشا کنید.
اوشین شرکت نوپای موتورسازی نیز یک موتور کاملا برقی را در این نمایشگاه معرفی کرد. این شرکت ادعا می کند که این یگانه موتور در جهان است که بخش های زیاد آن از مواد بازیافت شده ساخته شده است و با یک بار چارج از 250 تا 300 مایل مسافت را طی می کند و پس از سال 2022 به بازار خواهد آمد.
بخش های عمده داخل آن از بوتل های پلاستیکی و جال های ماهیگیری ساخته شده که از بحرها جمع آوری شده است.
چنین به نظر می رسد که در پهلوی موتورهای برقی استفاده از مواد بازیافت شده و در کل توجه به محیط زیست و جلوگیری از گرم شدن اقلیم در صدر توجه شرکت های تولید کننده موتر قرار دارد.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ